یک سوال من داشتم ببخشین، این قسمت که شما فرمودین یک مفهوم غیر سکولار و غیر تئولوژی،
یه تفکر غیر سکولار و غیر،
بعد اینجا برای من این سوال پیش میاد که خیلی از افراد جامعه ایران اینطوری که من مثلا باهاشون تماس دارم طرفدار سکولارسم هستن، یعنی حالا یک تفکر غیر سکولار و غیر تئولوژی برای من یک مدرنیته در دین هست.
ببینید مفاهیم کانتکستوالایزن، یعنی هر مفهوم در یک کانتکستی معنا میده. این سکولاریسمی که شما مطرح میکنید، این سکولاریسمی که شما مطرح میکنید در واقع سکولاریسم سیاسیه، یعنی جدا بودن دین از سیاست و در واقع نهادهای دینی یعنی روحانیت در قدرت سیاسی شرکت نکنه. من فکر کنم اگه سیاه مشق من رو بخونید، حرف من خیلی رادیکال تر از حرف سکولار هاست. حرف من اینه که اساساً حکومت به ذات نمیتواند دینی باشد و هیچ دینی نمیتواند حکومت باشد. اونجا که دین و حکومت پیوند میخورن، درست تعبیر من بود، حکومت اسلامی کودک گورزاد است. یعنی به لحاظ کانسپچوال این دوتا نمیتونن جمع شن. یعنی میخوام بگم نگاه من رادیکال تره. اما وقتی من از تفکر نان سکولار، نان تئولوژیکال صحبت میکنم، یک مفهوم اونتولوژیک مده، یعنی فهمی از جهان که سکولار نیست، یعنی فهم معنوی داره اما تئولوژیک نیست، یعنی به هیچ فرقه ای، به هیچ نظام حقیقتی تن نمیده. به این معنا
بفرمایید. خیلی
سوال باید باشه یا میتونیم؟
نه بفرمایید، هر مسئله ای هست.
ملاحظه دارید؟
آره،
بحث کوچولویی رو مطرح کردیم. یه چیزی به ذهنم رسید، حالا بحث موافقت یا مخالفت نیست، صرفا نظر رو میخوام بیان کنم. چیزی که خب اگه ادامه میدادن جواب بدم شاید به طور زیاد مطرحش میکردم. یه تعریفی از کوچولویی وجود داره، اینکه ما با کسایی که حتی مخالفشون بودیم یا هستیم بتونیم دیالوگ بکنیم، بتونیم نکات مثبت ازشون یاد بگیریم، بتونیم اون حقوق رو بذاریم کنار و وارد یک دیالوگ دو طرفه و مفید بشیم. فکر میکنم یه مرحله‌ای بعد از این حتی وجود داشته باشه، به خاطر اینکه توی خیلی از جوامع همیشه خیلی از تفکرها اصلا حذف ابژه میشن به قول من، یعنی اصلا ما نشنیدیم که وجود دارن، نمیدونیم که هستن، که اصلا بخوایم ازشون خوشمون بیاد یا وارد دیالوگ بشیم یا نشیم. و اتفاقا خیلی ممکنه که همین تفکرهای گم شده باشن که بتونن یک پیامهای خیلی راهگوشهایی برای مسائل بسیار بنیادین ما حتی داشته باشن. به نظر یه مرحله بعد از این گوشودگی میتونه این تحری فعالانه ما برای پیدا کردن این چیزهایی که حتی نفرت هم ازشون نداره.
اصلا گوشودگی همینه، یعنی که این گوش دائما حساسه. ببینید کسی که دغدغه حقیقت رو داره، یعنی در اون حقیقت مأوا میکنه و اراده معطوف به قدرت نیست، اراده معطوف به حقیقته.
حتی از حساسی هم اونورتر.
ببینید
اصلا آره. صداش هم نه.
ببینید حقیقت کلیته و هیچ موقع ما به کلیت دست پیدا نمی‌کنیم. لذا کسی که به این گوشه دیگه دست پیدا می‌کنه همواره آتش داره که این پازل تکمیل‌تر و تکمیل‌تر و تکمیل‌تر شه. لذا همواره گشوده به حرف‌های به اصطلاح ناشنیده شده است، به مارجین ها، اونایی که در حاشیه ها رونده شدن، به سخن خلاف آمده عادت. یعنی همواره ذهن، یعنی زود میگه نکنه در اینجا که سرکوب شده چیزی وجود داره که میشه شنید. من گشودگی دقیقا مرادم همینه، نه اینکه فقط بخوام تویی که هستی، تویی که قدرت داری، تویی که ابراز وجود میکنی رو بشنوم، بلکه سخن های ناشنیده رو باید کمک کنم. سخنهای ناشنیده، سخنهایی که بیان گفتار ندارن. من همیشه اینو میگم، من تو کلاس هام حالا بچه هایی که بودن یه تجربه است، نمیخوام منم کنم، گاهی وقتا دانشجو نمیتونه حرف بزنه، گاهی وقتا دانشجو سال اول تازه دیپلم گرفته اومده کلاس اول نشسته با یه حرکای خیلی، کلمات خیلی به اصطلاح خلطای تاریخی و مفهومی میخواد یک سوال کنه. من میتونم بگم حرف مفرزم، فعلا برو دو تا کتاب بخون یاد بگیر. یه روش دیگه اینه که کمکش بکنیم. یه روش دیگه که اون کسی که نمیتونه میخواد منو نقد بزنه در این مقام، اون میخواد منو نقد بزنه، کلمات مناسب پیدا نمیکنه. من سعی کنم حرف او رو بهتر از خودش بزنم، حرف خودش رو در قدرتمندترین سطح مطرح کنم و بگم نگاه کن این حرفی که تو میگی مثلا خیلی شبیه حرف نیچه است، این حرف خیلی شبیه هایدگره، حالا این بچه کجا، هایدگر کجا، این بچه کجا، نیچه کجا. باید این به اصطلاح تعزز باشه که حقیقت اینجا دست نره، حقیقت اینجا دست نره. کاملا با شما موافقم، کاملا با شما.
شما در واقع در پاسخ به بعضی نقدهایی که حالا تو همین همایش که مطرح شد و زحمات به خدای تو میری بود مطرح کردن خیلی زیادی در واقع در نقدهایی که میزنن میگن آقای عبدالکریمی کار خاصی نکرده، کار جدی نکرده، در واقع همین کار را در واقع در جامعه ما هم امثال مثل شریعتی و یا روشن فکرهای دیگه مطرح کرده بودن. و شما در واقع تا اینجا موافق بودین که بله من با نظر اونها موافقم که کاری که من کردم اساسا شبیه کارهای اینجوری بوده، اینکه اساسا اندیشه در واقع یک متفکر غربی مثل هایدگر رو وارد کانتکست و زمینه جامعه خودم کردم و سوبژه ایرانی در واقع چالش های سوبژه ایرانی مورد بررسی قرار دادم. اما مسئله که اینجا مطرح میشه و شاید بعضی ها مطرح میکنن خیلی از منتقدین اینه که تا اینجا مسئله بسیار همونطور که خود آقای عبدالکریمی تایید کردن کاملا با این مسئله موافق هستش، اما اونجایی که در واقع خود ایشون میگن که خب کار خلاقانه‌ای که من کردم این بوده که در واقع اومدم اندیشه متفکران غربی رو در واقع عمیق درک کردم و اینو آوردم خلاقانه وارد کانتکست جامعه خودم کردم و چالش‌های جامعه خودم بر اساس اون آبشخورایی که از تفکر متفکرین غربی گرفتم بهش پاسخ دادم و یا حتی حداقل در واقع نقد گذاشتم. اما مسئله که در بسیاری از این موارد شما وجه سلبی مسئله رو مورد آنالیز قرار دادیم، مورد تجزیه تحلیل قرار دادیم و از نگاه سلبی مطرح کردیم و اونجایی که اساساً وارد حوزه ایجابی میشیم آیت الله عبدالکریمی داریم که گویا تفره میره و با این جمله که اساساً خب در واقع این پاسخ‌ها پاسخ‌های ترکیه هستش که متفکر به این راحتی‌ها نمیتونه پاسخ بده. خب حالا سوژه ایرانی میگه تا اینجا مسئله که ما با آیت الله عبدالکریمی پذیرفتیم حوزه سلبی ها که خب سیستم های تئولوژیک پاسخگو نبوده، مدرنیته هم به نهلیس رسیده، حالا سوژه ایرانی اگر اینو بپذیره سرگردان میشه چی کنه؟ حالا اگر میگه اون سوژه ایرانی میگه خب عبدالکریمی خوش قبول کرده که از متفکرین غربی گرفته، خب اونجا میگه که متفکرین غربی مثل هایدگر میاد در مصاحبه خوش درش میگه میگه خدایانی یا نه خدای تئولوژیک میتونن بشر نجات بدن. هایدگر نیچه اومده از ابر انسان صحبت کرده، ابر انسان هایی که میتونه، ابر انسانی که میتونه در واقع این بشریت رو نجات بده. اما در اینجا در واقع در حوزه ایجابی، در حوزه ایجابی آقای دکتر عبدالکریمی خلأ ایجاد کرده که این سوژه ایرانی در واقع جورایی سرگردان میشه و من به سر در واقع سوالی که نقد میکردم باشون صحبت میکردم گفتن آقای دکتر عبدالکریمی به محض اینکه میخواد به حوزه ایجابی وارد بشه در واقع از این در واقع مغالطه استفاده میکنه که خب تفکر ساحتیه که متفکر به این راحتی ها نمیتونه پاسخ های ستورد پاسخ بده و خب حالا ببینیم های دیگر متفکری بود و به هر حال یک پاسخ های داد. من اعتقاد دارم اگر یک سوژه ایرانی بخواد بپذیره اندیشه و پروژه فکری شما را از اون ور مسئله نه متعلق اون طرف طیفه که تئولوژیکا هستن این دایکونومی شما فکر کنه نه به این طرف که آدم روشن فکر هستن و متمایل به تفکر غرب هستن، اینایی که این وسط هستن اساسا دچار از روانشناختی به خصوص دچار یک سرگردانی میشن. چیکار باید کرد؟
ببینید من خیلی میتونم راجع به مسئله صحبت بکنم، بسیارید چند تا جواب سلیس و روان بدم. یک، همه کارا رو یک نفر نباید بکنه، یعنی تو غرب هم تقسیم کار وجود داره. یک فیلسوف به نظریه فلسفی میپردازه، بعد یک سوشال تئوریست نظریه فلسفی رو تبدیل به یک نظریه اجتماعی میکنه، بعد یک استراتژیست رو تبدیل به استراتژی میکنه، بعد مثلا یک برنامه‌ریز یک پولیتیکال اکتیویست رو تبدیل به یک برنامه حزبی و سیاسی اجتماعی میکنه. تو ایران هم این تقسیم کاری نیست، یعنی عبدالکریمی هم باید کار فلسفی کنه بره تو خیابون مثلا کتک بخوره، همه مراحل رو باید خودش انجام. مثال عبدالکریمی نوعی نه، به هر حال یعنی یک نوع تقسیم کار اجتماعی
زنجیر اول من
ببینید. آره ببینید، من در مقام یک معلم فلسفه، در مقام معلم فلسفه یعنی دانش آموخته فلسفه، کسی که در دانشگاه داره فلسفه درس میده به این معنا، در واقع باید در یک سطحی یا اون سطح اونتولوژیک به مسئله بپردازم. حالا بعد دوست بزرگوارم آقای دکتر میری بیاد به کمک من که مثلا ببینه از دل این ایده میشه یک نظریه اجتماعی در آورد، بله، در حوزه ایجابی. این یه نکته. نکته دوم این که ببینید، فرض کنید سال 98 انتخابات، سال چند 94 فرض کنید انتخابات است، 10 تا کاندید داریم، 9 تاشون میگن اگر به من رأی بدید مشکلتون حل میکنم، من پاسخهای ایجابی دارم. یه کسی مثل من میگه دوستان ببینید، مسئله به این سادگی نیست، مسئله به این سادگی نیست که اگه من رأی بیای به من بدی مسکن پر، ترافیک پر، مدوات پر. ها یعنی من فکر میکنم اگه کسی بگه که جواب تو جیب منه، یا عوام یا شالاتونی هر دو. اما یه کسی میاد کاندید میشه به شما بگه جامعه دوستان مسائل سترتر از اینه که فکر کنید با روی کار اومدن من مسئله حل میشه ها، مسائل خیلی سترتره. فکر میکنید اسم این تعبیر مثلا سرگردان بودن مناسبه و اگر شما به حسن و علی و تقی و احمد اینا رأی بدید، حالا نه در مقام سیاست، تو مقام فکرم همینجوره. خیلی از روشنفکران ما فکر میکنن مسئله تو جیب منه، تو فقط بیا تو جریان ما، آقا به این کاندید رأی بده. خب تجربه 40 سال نشون داد
مسئله نخواهی داره.
ببینید این یه نکته که مسئله به این سادگی نیست. سوم، ما عبدالکریمی نداریم، عبدالکریمی در راهه، یعنی داریم فکر میکنیم آرام آرام، آدم داره فکر میکنه و قرار نیست همه نتایج و لوازم اندیشه همین الان خودشو بروز بده. این سوال شما باعث میشه من فردا برم، چون که این همایش باعث شد که من روی وجوه اجتماعی کار بیشتر کار کنم. اما یک نکته که نقادان من متوجه نشدن و زود میگن عبدالکریمی نتایج و لوازم سیاسیشو بگو و حرف من رو نفهمیدن، مسئله اینجاست. در جهان نیچه‌ای و در جهانی که نیهیلیسم حاکمه، امر سیاسی وجود نداره. در جهان نیهیلیستیک امر سیاسی رو چگونه می‌خوایم تعریف کنیم؟ تمام دوستان سیاسی خونده ای من تو اون همایش و یا خیلی جای دیگه این چیزی که شما بیان می‌کنید اصلا به این مسئله التفات ندارن که با مقولات دوران مدرنیته به اصطلاح متقدم از امر سیاسی میخوان در مورد اینکه عمل سیاسی در دوران مدرنیته متأخر چی میشه جواب بدن. و حرف من اینه که بر اساس بیس هانا آرنت روی آقای دوست بودگارم آقای حسین روحانی بهم گفت هانا آرنت بخون، من آرنت خوندم. آرنت خیلی خوشبینه و آرنت اصلا نیهیلیسم جهان کنونی رو درک نکرده. در جهان کنونی که به اصطلاح سوبژه به ناسوبژه تبدیل شده در اصل پسامده، امروز ما در مورد که امر سیاسی رو چی میخوایم استوار کنیم باید فکر جدی بکنیم. و دوستان ما چون به این مسئله فکر نکردن میگن عبدالکریم خب این راه حل عملی بده. سوال اینه که تو به جامعه میگه تکون بخور، بیاین انتخابات، بیاین نمیدونم حرکت بکنید. جامعه تکون نمیخوره. جامعه تکون نمیخوره. چرا؟ چون روزگار مرگ امر سیاسیه. ما نیازمند، یعنی من آگاهانه، یعنی به هر با به اصطلاح هر نوع حرکت سیاسی از این، چون این حرکت های سیاسی که پولیتیکال اکتیویست های ما، ایدئولوگ های ما، سیاستمداران ما، روشنفکران ما عرضه میکنن، چون به اعتقاد من بیس رو نمیبینن، یعنی اینکه در دوران ما اوتنتیسیتی و سوبژگی و خود انگیختگی از پدیدارهای بسیار نادره. در یک چنین جهانی که در واقع سوبژه مرده و به ناسوبژه تبدیل شده، امر سیاسی من جواب براش ندارم. هنوز نمیدونم امر سیاسی رو چی میشه، این قوای ژنده سیاست رو تو کدامین میشه استوار کرد، من نمیدونم. اگه دوستان میدونم بفرمایید. ولی فکر میکنم اکثرا چون بیس رو ندیدن دچار اینو توهمن. یعنی دون کیشوتیسم فقط سرنوشت روحانی از قدرت سیاسی ما نیست. من فکر میکنم روشنفکران ما مسیر یک دون کیشوتیسم هستن. به همین دلیل طرحهای اجتماعیشون جواب نمیده. جواب نمیده چون اساسا در این روزگار امر سیاسی معنا و مفهوم دیگری پیدا کرده. دیگه روزگار ما مارکس جواب نمیده. پرولتاریای جهان متحد شوید. دیگه روزگار ما به اون اراده‌ای که در هگل و مارکس برای عقلانی سازی نهادها وجود داره امروز وجود نداره. امروز هیچ نیروی نفی در جهان وجود نداره. هیچ نیروی نفی در برابر نظام جهانی وجود نداره مگر طالبان و مثلا داعش رو به عنوان نیروی نفی بگیرید. خب این هم یه نکته. نکته دیگری که در واقع دوستان من اصلا بهش نزدیک نشدن به دلیل اینکه اهل فلسفه نیستن، اینه که شما من رو میخواید بکشونید به چارچوب تفکر ولونتاریستیک و اومانیستی و من میخوام از این تفکر فاصله بگیرم. شما میخواید بگید عبدالکریمی تو به عنوان یک انسان چه طرح و برنامه‌ای داری که بتونیم بحران‌های جهان کنون رو جواب بدیم؟ حرف من اینه که پاسخ به این پرسش اساسا در حد و قد و قامت بشری نیست. خود وجود باید امکاناتی رو طرح بکنه و من بخونم اون امکانات رو در واقع بازخوانی بکنم بتونم مطرح بکنم. این چیزی نیست که من تصمیم بگیرم، یعنی شما دوباره از من میخواید برگردم و تمام حرف من اینه که من میخوام از تفکر متافیزیکی که تفکر سابجکت سنتر سوژه محور و ولونتاریستیکه و این سابجکت سنتر بودن و این ولونتاریسمه که ریشه تفکر ایدئولوژیک و توتالیتریانیسم است که انسان مدرن گرفته. یعنی من چون از این توتالیتریانیسم میخوام فاصله بگیرم و چون از این اراده گرایی که ما میتوانیم با جامعه هر کاری کنیم، از دلش استالین میاد بیرون، از دلش وضعیت کنونی ما بیرون، میخوام بگم تو چه کاری که فکر کنی همه چی دست توئه. و این دعوت به جبر نیست، دعوت به فهم محدودیت های بشری و دعوت به نگاه من به یک امر احاطه کننده و دعوت به فاصله گیری من از تفکر متافیزیکه. این چیزیست که در واقع دانشگاهی ما، روشنفکر ما، دوستانی که من رو نظر اصلا درک نکردن که خود این که من بیام یک راه حل بدم این ایدئولوژیه و من از این ایدئولوژی میخوام فاصله بگیرم.
اگر این پیشفر شما بپذیرید اساسا پس این زنجیره که فرمودید در واقع یک نظری پرداز آنتولوژیک بیاد نظریه فلسفی شو مطرح میکنه، یک جامعه شناس بیاد تبدیل میکنه به نظر اجتماعی، این شکل نخواهد گرفت. چرا که اساساً این زنجیره شکل میگیره که این نظریه شما به گونه ای باشه که اون نظر جامعه شناس بتونه اون رو تبدیل کنه به نظر اجتماعی.
ببینید خود منم که منفعل نیستم، من نشستم یه نظریه پرداز اجتماعی
نمیشه اصلا.
ببینید یه نظریه پرداز اجتماعی یک ساجستشن عرضه میکنه، میگه فکر میکنم شاید با این مسئله بشه جواب داد اما یقین ندارم، با قطعیت نمیتونم بگم آنچه که من میگویم جواب مسئله است.
شما
تو
اون نظریه
ببخشید من در تکمیل صحبت
کنم، نظریه شناسی اجتماعی اون سوشیولوژیست اساسا داره در زمین سابجکتیویسم تو بیزنه، به خاطر همین باز هم نمیتونه فراتر از اون سابجکتیویسم بره، اساسا این زنجیره شکل نمیگیره اصلا.
نه همه حرف اینه که یک نوع سوشال تئوریستی شکل بگیره، یک نوع سوسیولوژی شکل بگیره که از این سوبژکتیویسم و از این سابجکت سنتر بودن فاصله بگیره. دعوت یعنی ایدئولوژی نگو، بیا برشمر که چه امکاناتی در برابر ما هست و همچنین در نظر بگیر که تاریخ همواره سرشار از امکانات ناشناخته است و چنین نیست که من بتوانم یک جواب قطعی بدم و بتونم آره، ولی ما تلاشمون رو میکنیم، شاید جواب بده شاید نده، ولی من باید محدودیت‌های خودم رو بفهمم، من باید محدودیت‌های خودم رو درک بکنم، همه چی دست من نیست.
ممنون، خیلی ممنون. آقای دکتر چند تا سوالم من یادداشت کردم خدمتتون.
همه چند تا؟
دو تا. چون وقتمون هم محدوده. در رابطه با دیالوگ صحبت کردین، ما بحثایی که اینجا با آقای جباری و دوستان داشتیم در رابطه با تاریخ بی‌خردی و این انقطاع تاریخی که برای ما پیش اومده و اینکه غرب این انقطاع رو نداشت، او یک پیوستگی داشته که ما اینو نداشتیم، ما در حقیقت با یک انقطاع تاریخی مواجه بودیم و در طول تاریخ ما فیلسوف داشتیم، مثلا فیلسوف به اسم ابن سینا داشتیم که تأثیرش هم بسیار واضحه، اما اولا این پیوستگی نبوده و همیشه این غلبه با روحانیتی بوده که فرمودید که اینها همیشه ثبات خودش نفس کردن. یعنی اگر ما سه دیسکورس رو در نظر بگیریم، فقه، عرفان و فلسفه، همیشه غلبه با فقه بوده و تاریخ ما، تاریخ خرد نداشتیم، تاریخ فقه و فقها داشتیم که همیشه اینا غلبه داشتن و الان هم این غلظت سنت به شدت شدیده. بنابراین الان سوالی که برای ما پیش میاد اینه که ما اگر بخوایم با این دیسکورس مثلا فقه یا مثلا روحانیت یا خود قدرت اگر بخوایم وارد دیالوگ بشیم، این دیالوگ چگونه ماهیتی میتونه داشته باشه؟ این سوال اول.
ببینید خیلی مفروضات سترگی در فرمایش شما بود. اولا انقطاع تاریخ پدیده مدرنه، یعنی گذشتگان ما انقطاع تاریخی نداشتن. ملا صدرا فارابی میخوند، ملا صدرا ابن سینا رو خوب میخوند، تو دستش بود. امروز این من عبدالکریم مدرن هستم که در واقع ملا صدرا دستم نیست، دستی از دستی دور بر آتش دارم، سنت در من حضور نداره. انقطاع تاریخی یک پدیده مدرنه، یعنی در دوران انحطاط تاریخی ما دچار انقطاع شدیم، اما در اون دورانی که در اوج تمدنی و فرهنگ خودمون بودیم که انقطاع تاریخی وجود نداشت. این یه نکته. اینکه تاریخ ما تاریخ ناخردی است، خیلی شبیه حرفای آقای دکتر طباطبایی میشه، خیلی شبیه حرفای آقای دکتر طباطبایی میشه. ما بگیم تاریخ ما تاریخ ناخردی است، یا باید بگیم که خرد تاریخی ما در واقع با خرد متافیزیک یونانی متفاوته. و اینجا اصلا حرف سر تمام حرف اینه که تمام حرف ما اینه که خرد قومی ما بیش از اون که در ابن سینا باشه، بیش از اینکه خرد قومی ما و عقلانیت تاریخی ما رو ابن سینا یا فارابی یا ملا صدر نشون بده، خرد تاریخی ما رو در ادب ما و در حکمت مثلا متون شعری ما باید مقایسه کرد. یعنی متفکر ایرانیت و قوم ایرانی حافظ، فردوسی و در واقع مولاناست، عطار، صنایع، اینا در واقع بیانگر خرد تاریخی ما هستن. و من معتقدم که در واقع و من معتقدم که چنین نبوده است که در واقع ما در گذشته فقه داشتیم، اما این فقه فکستنی جسد مرده بیروح نبود. در گذشته ما شاعر بزرگ داشتیم، فیلسوف بزرگ داشتیم و فقیه بزرگ داشتیم. امروز نه فیلسوف بزرگ داریم، نه شاعر بزرگ داریم، نه فقیه بزرگ داریم. یعنی همه عناصر در واقع به موازات هم بود. در قرون چهارم و پنجم تا نهایتا قرن هشتم و نهم در واقع یک توازنی در به اصطلاح حوزه تاریخی ما وجود داشت. اما متاسفانه از زمانی که در واقع فقه ما رابطه خودش رو با حوزه حکمت و در واقع تفکر معنوی منقطع میکنه، به این ظاهرگرایی میفته که سبب انحطاط ما میشه. اما ما با نگاه ببینید، این فقه در دوران خودش سازگار بود با تحولات زیست جهان مدرنه که این فقه دیگه در واقع نمیتونه اثرگذار باشه، چون درکی از این تغییر زیست جهان تاریخی نداره. اما در روزگار خودش به نظر من در واقع جامعه رو تمدن رو فقه بود که اقوام مختلف رو زیر خودش جمع کرده بود، از تاجیک ها، ترک ها، نمیدونم مغول ها، همه رو زیر بیرق خودش داشت و جامعه رو رتق و فتق میکرد. امروزه که به این حال فکستنی افتاده.
استاد ببخشید، راجع به فقه که فرمودید، آیا فکر نمی‌کنید که فقه از ابتدا همینجوری بوده که اصلا قول معروف چطور بگم فقط به ظواهر می‌پرداخته، اصلا کاری به چیز دیگه‌ای نداشته، رابطه‌شو با همه علوم قطع کرده بوده، هیچ وقت به قول معروف یعنی حد جلوی کلام رو گرفت، جلوی فلسفه رو گرفت، جلوی عرفان رو گرفت، تقریباً در مقابل همه اینها به قول معروف سدی شد و جلوشون رو گرفت و اجازه نداد و همین باعث شد که خودش هم به صورت چه می‌دونم در خود تنیدگی باقی بمونه و هیچ مسیری به بیرون و چیز نداشته باشه.
ببینید، حقیقتاً یه سوال تاریخیه، یک سوال تاریخی است و نیازمند آشنایی و به اصطلاح آگاهی کامل با تاریخ و تحولات فقه. من نمیتونم به این سوال جواب بدم،
چون اگر غزالی رو نگاه کرده باشید، غزالی هم دقیقاً همین باور رو داشته در قرن دوم.
ببینید، اما وقتی من مثلا زندگی‌نامه فارابی رو میخونم، در این حال که هیئت میدونست، در این حال که نجوم میدونست، در این حال که یک زبان کمی زبان یونانی میدونست، در این حال که معلم فلسفه است، با فقه هم آشنا بود، با فقه آشنا بود، با وضعیت امروز ما بسیار بسیار متفاوت. حالا درسته که بچه فقاهت در فارابی خیلی برجسته نیست، اما یک چنین فردی در نظامی‌های ما، در حوزه‌های ما حضور داشت. تیپی مثل فارابی. تلقی عمومی من اینه که فقه در گذشته این وضعیتی که امروز داشته نداشته، یعنی هماهنگی بیشتری، هماهنگی جامعه به اصطلاح حوزه تمدنی ما در قرون اول اسلام تا قرن 8 و 9 نوعی هماهنگی درش وجود داشت. این ناهماهنگی که امروز ببینیم من فکر می‌کنم در گذشته وجود نداشت. اگه در گذشته وجود داشت، اگه این ناهماهنگی وجود داشت، این ناهماهنگی خودش سبب نوعی قصور و خسران در حوزه تمدنی ما بود. میپذیرم که فقیه نسبت به عارف، میپذیرم که فقیه نسبت به فیلسوف ظاهرگرایاتره، اما اون ظاهرگرایی مثلا با بن لادن نیست که امروز ببینیم، اون ظاهرگرایی با طالبان نیست که امروز ببینیم، اون زایگرایی که مثلا با نمیدونم بوکرام اینا بسیار متفاوته، بسیار متفاوته. یعنی اون زایگرایی هنوز روح و معنا درش حضور داشت.
من عرض باز چیز دیگه بود، عرض من این بودش که اساساً مثلا فقه اساساً دغدغه اخلاق نداره، این اصلا براش مهم نیستش یا حکمی که صادر میشه اخلاقی باشه یا غیر اخلاقی باشه، اساساً دغدغه کلام نداره، براش اصلا اینا ملاک نیست. همین با اون باعث شده که با قول من هنجارهای خودش فقط با مقایسه شده و اصلا جای دیگه با قول من رو طرح سوالی براش نشده که
به نظر من به تاریخ فقه باید رجوع کنم. حالا من این صلاحیت رو ندارم جواب بدم، فقط به عنوان فرضیه دارم میگم، به عنوان فرضیه. یعنی باید رفت سراغ تاریخ ببینیم تاریخ فقه فرضیه من رو باهاش ملائمت نشون بده یا با فرضیه شما. من فکر میکنم تاریخ تحولات فقه رو بگیریم، یعنی نباید اسانسیالیستی برخورد بکنیم. خود تاریخ فقه مثل تاریخ فلسفه، مثل تاریخ عرفان ما ادبار داشته و تحولات داشته. من فکر میکنم اینکه علم به فقه به علم ظاهر تبدیل میشه و رابطه‌اش رو با حکمت و اخلاق و تفکر معنوی یا عرفانی ما قطع میکنه، خود این یک تحول تاریخی بوده که در طی چند قرن شکل گرفته. و فکر میکنم مثلا در میان ائمه به عنوان معلمان مثلا امام جعفر صادق، نه به عنوان یک امر تئولوژیک اعتقادی به هیچ وجه، به عنوان پدیدارشناس، به عنوان کسی که آثارشون رو ببینه، اخلاق و معنویت به وفور دیده میشه. به همین دلیل در این حلقه و هرچه دورتر میشیم شاید این ظاهرگرایی، یعنی میتونیم بپذیریم که ظاهرگرایی غلبه بگیره. من فکر میکنم فقه قرن اول و دوم و فقه قرن سوم و چهارم متفاوته. فکر میکنم فقه دوره صفویه با فقه مثلا 200 سال قبلش متفاوته و فکر میکنم فقه دوره قاجار و فقه روزگار ما دوره صفویه خیلی متفاوت تر شد. این سیر ظاهرگرایی رو میتونیم نشون بدیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. ما قبلا یه سری مباحث داشتیم اینجا با آقای دکتر جعفری در
شما
نشناختم،
من
شناختم.
شما بزرگی محمد داری قربان شما.
آره داشتم میگفتم که ما یک سری مباحث اینجا داشتیم در رابطه با بسیاری از سوالاتی که دوستان فرمودن و چند دقیقه مونده تا این وقتمون هم محدودان، دوست داشتم آقای جباری هم یه صحبتی داشته باشن اگر سلام بدونن.
من یه ملاحظاتی درباره همین بحث اخیرتون درباره فقه و اینها داشتم، فکر می‌کنم حالا جاش اینجا باشه. من فقط یه نکته‌ای رو می‌خوام اشاره کنم، یعنی ما فقه رو به مثابه علم نبینیم، چون اون وقت دوچار این اشکال میشیم که بله ما فقیه فیلسوف داشتیم، فیلسوف فقیه داشتیم، فقیه گشوده داشتیم، خیلی
اما فقه رو به مثابه
نه عرضم چیزی فقه رو به مثابه دیسکورس باید دید، چنانکه فلسفه رو هم به مثابه دیسکورس ببینیم، بعد عرفان رو هم به مثابه دیسکورس ببینیم، بعد ببینیم که کدوم دیسکورس غالب تمدنی ما بوده، نه علم فقه. دیسکورس فقه، نه علم فقه و نه عالمان فقه. دیسکورس فقه دیسکورس خرد ستیزه. اصلا این هم به هیچ وجه به مثابه نه به معنای فقه امروزی یا فقه دیروزی نیست. دیسکورس فقه تکلیف پروره، مکلف میخواد آره مقلد پروره. این من حالا متهم به ذاتگرایی نشیم که من اینجا بازم یه جسارت میخوام بکنم، به نظرم بعضی از همین بزرگان مثل آقای ملکیان اصلا مفهوم ذات و ذاتی رو خیلی خلط میکنن و تفاوت ذات باب عیسی حجی و باب برهان رو به نظر من یا نمیدونن یا اینکه آمدن این رو به چیز میزنن. نه ذاتی دیسکورس فقه خرد ستیزیه و خرد در فقه به مثابه یک امر ابزاری برای فربه شدن خودش استفاده میشه، ولی نه برای ایجاد خودآگاهی در تاریخ. تاریخ هم یعنی من جسارت میکنم باز خدمت های دکتر، تاریخ یعنی تاریخ عقل، همون عقل حافظ و مولانا و بیدل و اینا. تاریخ یعنی تاریخ عقل، ولی ما تاریخ عقل نداریم. یعنی این پیوستگی که ما اگر امروز در حیات اجتماعی یک شهروند غربی این خرد رو میبینیم، گویی که از همون آگورای سقراط اومده رسیده به اینجا. چون تو خیابون یک شهر اروپایی میتونید با چشم بسته از خط عابر عبور کنید، این همون خردیه که پیوستگی خودش رو حفظ کرده. اما این دیسکورس در حقیقت فقه امکان شکلگیری پیوستگی خرد در واقع ابن عربی و مولانا و بیدل و حافظ رو نداده. بله ما یک مفرداتی داریم، یک عرفا و حکمایی. بله اینم بازم من مخالف این حرف مستشرقینم که عرفان ما رو به شهود تقلیل میدن که اصلا عقل ستیزه. اصلا چنین چیزی نیست، عرفان ما عقل داره، خرد داره. اما مسئله اینه که این خرد و عقل پیوستگی نداشته در تاریخ. ما در یک مقطعی از تاریخ قرن 6 و 7 میبینیم که غلبه با دیسکورس عرفانه. بازم میگم دیسکورس عرفان در همه ادوار عارف داشتیم، فقیه داشتیم، اما غلبه با دیسکورس عرفان و غلبه با این خرد عرفانی در یک مقطعی بوده و بعد دوباره باز خرد باز اون دیسکورس فقه غالب میشه و با به دنبال خودش بیخردی رو به این معنا شاید بشه
گفت. ما بعد یه چه دیگه تو تحلیل شما باید توضیح بدید. جا بدی وقتی از عقل در عقل عربی صحبت میکنه، عقل به اصطلاح جهان اسلام در حوزه غرب، میگه عقل عربی، عقل عربی عقل به اصطلاح تفسیری فقهیه. حالا میخوام بگم جهان ایرانی یعنی اسلام در جهان به اصطلاح قسمت شرقی تمدن اسلامی با اسلام در به اصطلاح جهان غرب جهان اسلام چه تفاوتی داره؟ او که میگه در اونجا دیسکورس عقل تفسیری فقهیه، اینجا هم اگر همون باشه دیسکورس ها چه تفاوتی که دوتا عالم رو از هم جدا میکنه چیه؟
دقیقا انقطاعی که ایجاد میشه در این جهان شرق جهان عالم اسلام، ما در قرن 6 و 7 دیسکورس عقل عرفانی رو داریم، ولی با باز شکل گیری جریان های در واقع حالا میشه گفت به طور مشخص اخباریگری و باز غلبه دیسکورس فقه، ما این انقطاع رو داریم. حالا این ماهیت این عقل عرفانی که من معتقدم این عقل عرفانی میتونست برای ما یک حیاتی رو ایجاد کنه و مناسبات اجتماعی ایجاد کنه، این منقطع میشه. یه بحثی با آقای داوری یک بار داشتیم، آقای داوری برگشت به من گفت که آقا تو که ابن عربی نام میخونی، این قیصری چی کار بدی کرد که عرفان رو آورد کاتگوریکال کرد؟ و گفتم اتفاقا آقای داوری کاری که قیصری کرد بسیار لازم بود و ضروری بود، ولی هیچ کی برای عارف شدن که نمیره ابن عربی بخونه، که عارف راش چیز دیگریه. اون داشت یه عقلی رو به ما نشون میده، قیصری عقلی که قیصری به ما داره نشون میده، این عقل قرار بود بیاد تو فقه ما، قرار بود بیاد تو مناسبات سیاسی و نیومد، نشد. یعنی اتفاقا ما اگر اون عقل رو کشف کنیم و به اون خردی که در منابع حکمی ما و به طور در واقع تئوریکال شده، یعنی تو آثار همین شارحین ابن عربی و این متفکرین، اون وقت ما میتونیم در واقع درباره عقل ایرانی حرف بزنیم. اگه کلی بگیم که بله عقل ایرانی یا عقل حال جهان اسلام غیر از عقل سوبژکتیوه، خب این تا هم کلیتش باقی میمونه. بله منم معتقدم که ما یک عقلی داریم، اما این عقل محجور موند به خاطر دیسکورس فقه. یعنی واقعا باید سهم فقه رو، دیسکورس فقه رو مشخص کنیم چقدر در این فقدان شکلگیری این دیسکورس عقلانیت حکمی. چون من معتقدم واقعا عقلانیت فلسفی در جهان ما یک زنگ تفریحی بود، یعنی واقعا نتونست شکل بگیره عقلانیت فلسفی. یعنی اون عقلی که قرار بود ابن سینا و ابن رشد و بعد بیاد چرا ملا صدر؟ من واقعا معتقدم پایانه، در واقع پایانه، این پایان رو نباید تفسیر اخلاقی کنیم، این امر واقع پدیدار شناختی باید ببینیم، ما باید بپذیریم این پایان رو. اما اون عقلی که میتوانست با حیات ایرانی پیوستگی داشته باشه و بتونه این حیات ایرانی رو تضمین کنه در امر اجتماعی، در امر سیاسی، اون رو باید کشف کنیم. و این اراده، من فکر میکنم سوالی که این دوستمون یا خیلی ها این سوال رو دارن که نگرانن که چرا چیزی در نمیاد از فرمایشات شما بزرگواران یا دیگر عزیزان، از این جهته که اون کسی هم که سکوت میکند، در اون مثال خیلی خوبی که زدید در انتخابات، یه کسی بیاید بگوید آقای من کاری قول نمیدم، خب فرض بگیریم کسی هم که برای کلاهبرداری آمده هست هم میتواند این را بگوید من کاری نمیکنم چون اومدم جیب خودم رو پر کنم. میگم چه تفاوتی بین اون فرد متفکر و اون کسی که این حال بیاریم تو ساعت تفکر، تو ساعت تفکر کدوم عقل ما باید مشخصا نمیدیم تو اون کلیت ما باید بطور مشخص اون عقلی که میتواند ما رو عقل رهایی بخش، عقلی که همون شما هم دغدغش رو دارید ما رو به سمت معنا ببره، نه عقل آقای ملکیان که به قول شما از سنت تحلیلی اومده خودش هم نمیدونه که عقل اصلا چه تبعاتی داره، اون عقلی که تو ریشه تو سنت در واقع ایران تفکر ایرانی، اینو باید احیا کنیم. به نظر من این سوال از این جهت وارده که آقای عبدالکریم یا دیگر اساتید و بزرگواران چقدر اهتمام دارن به طور ایجابی برای نشان دادن این سنت عقلی. یعنی مثلا من دوست دارم آقای عبدالکریمی هم ببینم که داره از ابن عربی حرف میزنه، داره از اون خردی که حالا آدمی مثل فردید خودش رو داشت میکشه که اون رو به ما نشون بده، آقای داوری هم داره زحمت میکشه به هر حال، اما فقط خیلی تلویحی گذرا اسم میبرم دیگه، اما ورود نمیکنم توش. شاید اونجا هم باز فرمایش شما درست باشه که شاید این وظیفه دیگرانه یا نه دیگر حالا ببخشید من جسارت
دیالوگ هم اینجا برای من سوال بود که در این فضا چجوری میشه دیالوگ کرد، در این فضایی که آقای دکتر تشریحش کردن، دیالوگ بین همین دیسکورس های
دیالوگ با قدرت.
آره،
نه با دیسکورس ها که باید دیالوگ کنن. حالا امکان دیالوگ با قدرت واقعا چیه آقای دکتر؟ با قدرت اصلا میشود دیالوگ کرد؟
من فکر میکنم بشه، من فکر میکنم با خود قدرت نه، چون قدرت انقدر سرش گرمه که یعنی مثلا مجالی نداره، اما تجربه اجتماعی من میگه، تجربه اجتماعی من میگه نیروهای بینابینی وجود دارن، یک نیروهای بینابینی وجود دارن. فرض کنید که بچه های خانواده شهدا، این بچه ها جایگاهی در این کشور دارن، یعنی جزء مثلا دردونه های نظام هستن و اینها میان سر کلاس آقای دکتر جباری بعد این حرف رو میبرن، منعکس میکنن. طلبه ها ببینید خود ساختار سیاسی ما یه منطق درونی داره، یعنی با یک منطق درونی ببینید مثلا مبارزه با آمریکا، خب این یک مثلا هسته دال مرکزی در این گفتمانه. بعد شما بیان که بخوای ستیز جویانه برخورد میکنیم، آقا خدایی الان ما چقدر تونستیم در نظام جهانی قدرت بیشتری پیدا کنیم. یا فرض بکنید که ارزش های شیعی شما با بر اساس این ارزش های شیعی با طلبه ها ارتباط برقرار میکنید، یعنی این ارزش ها رو انکار نکردید بر اساس این ارزش ها و این طلبه ها این بچه های بسیج، اینها فردا همین بحثا رو میبرن. من تجربه خودم میگه که انقدر که من در میان طلبه ها و در میان بچهای بسیج، بچهای خوب سپاه، ببینید اینا ما گاهی وقتا کاتگوری است که میگن از تصویرهای کجموجی داریم، تصویرهای کجموجی داریم. خب بچه‌ای که فرض کنید جونش گذاشته رو کفش رفته سوریه به این نیت که از مرزهای این کشور دفاع کنه، و اینا بچه معمولی که نیست، این بچه یه پتانسیلی داره. من یادم میاد تو همین نمایشگاه کتاب بود، یه دو تا از بچهای به اصطلاح مدافع حرم اومدن گفتن آقای دکتر پایان تئولوژی شما رو خوندیم، به خدا هرچی این کلاسای ایدئولوژیک بار میبرن چیز چیز نمیگن، جز به اصطلاح جز تئولوژی چی نمیگن. یا من چندین حوزوی اومدن گفتم به دلیل اینکه مسائل کتاب پایان تئولوژی رو ما تو حوزه علمی مطرح کردیم حکم تکفیر خوردیم و طلاب انقلابی اومدن که گفتن آخوند سکولار از حوزه باید بیرون بشه.
مثلا زونایی هم که تکفیر شدن.
آره، یعنی میخوام بگم ببینید دگردیسی حتی من میخوام بگم که بحران‌هایی که امروز در جریانات سنتی ما هست بسیار نیرومنده. امروز بحث نیهیلیسم در حوزه‌های علمیه، سرخوردگی که در میون طلبه ها وجود داره، فضاهای مثلا فرض کنید طلبه ها شبا توی اوج جمع میشن موسیقی رضا صادقی رو میشنون و سیگار و اشعار نامیدانه که نفس وضعیت میخونن. یعنی میخوام بگم بچه ها و تازه این بچه ها بحراناشون بیشتر از بچه های مثل بچه های منه. پدرش رو دست داده، قطع نخایی داشته، تمام زندگیشو گذاشته دور این کعبه آمان آرزوی قدرت سیاسی و آرمانهاش، تمام زندگیشو داده، حالا دوچار سرخوردگی هایی شده. حالا نمونه هاشو ببینیم دیگه، کسان که بیانیه میدن از این ور حالا چه نامه رهبری می نویسن، ولی خب اینا نیروهای همون طرف بودن. به نظر من تحولات اجتماعی گسترده است، فقط به بخشی از لایه‌های جامعه نیست. تجربه باز خودم رو میخوام بگم، فقط باید زبانی فرا گرفت و مهرورزانه باشه. شما با هر کس کینه توزانه برخورد بکنید، یا فکر کنید که جهان یعنی ما. من یادم میاد برنامه تلویزیون که میرفتم، خیلی دوستان میگفتن داری آب به آسیاب وضعیت موجود میرسی. گفتم مگه مخاطب تویی؟ مگه فقط تو توی این جامعه؟ خب یه دستن به اون سیستم اعتقاد دارن یه سری، و چقدر این حرفا تونسته با مخاطبان اون ور ارتباط برقرار کنه. من فکر میکنم اگر ما این خلاقیت ها رو داشته باشیم، دوگم نباشیم، ایدئولوژیک برخورد نکنیم، یک نوع گشودگی به دیگری داشته باشیم، به هیچ وجه کینه توزانه برخورد نکنیم. او محصول این موقعیت، یعنی یک پروسه تاریخی او رو کشونده به اینجا. من فکر میکنم دستاورد بزرگی میشه تو ارتباط اجتماعی کسب کرد.
در حال بحث دیالوگ با حاکمیت و قدرت، شما خود من یه هم از سوالات مهم بود که وقتی که شهیده میخواد برای شما فکر سال قبل بود دیداری با آقای بقایی داشتید، درسته؟
نه با آقای بقایی نبود، با آقای مشایی بود.
اینو دقیقا خود اینو دقیقا حالا خود خیلی از مخاطبان میبینن، یعنی اینو جز در واقع نوعی از دیالوگ با قدرت میدونن یا
بعد آقای زمانی من دیدن آقای مشایی رفتم که آقای مشایی قدرتی نداشت
و هر حال از
دقیقا
از
حاکمیت بوده.
ببینید اصلا پدیدارهای انسانی رو به نظر من خیلی، چرا آقای جبری اومده اینجا این کافر زده، خیلی میشه انسانی دید و خیلی میشه کاتگورایزش کرد. آقای مثلا اینجا قراره،
خب اون کارنامه‌ای که عمل نژادی رو داشتن دارم میگم خدمتتون.
ببینید من چند تا طلبه بودم به من خیلی محبت داشتن، درست به همون اندازه که آقای جباری به من گفت پاشو بیا اینجا، و من به خاطر محبتی که داشت نمیتونستم، خب دین ما دین محبته دیگه، چیکار میشه کرد. چند تا طلبه بودن، شاید آقای جباری بشناسدشون،
الان زندانه.
بله دقیقا اینا به من میگفتن که عبدالکرمی اگه تو با جریان احمدنژاد و مشایی پیوند بخوری مسیر تاریخ ایران عوض میشه. خلاصه بعدش هم یواش باش کنید بچه ها، تاریخ تاریخیت اینا اینطوری نیست، به اراده ما باشه، توفیقی باید باشه. بعد آخه اینطوری که مگه من شما میتونیم مسیر تاریخ مگه تاریخ مگه خلاصه این تفسیر سوبژه محورانه. خلاصه گفتن آقا یه روز آقای مشایی میخواد به دیدن شما. من مسعود رجوی هم بگه میخوام بیام دیدن تو خونه من بروش بازه، مگه آدم میتونه به کسی که میخواد بیاد دیدن آدم بگه نه؟ یا اصلا ربطی به مسئله اخلاقی است، مسئله سیاسی نیست که هر کس بگه آقا من میخوام بیام دیدن تو قدرش. گفتن آقا ما صبح میام دفتر شما، شب تلفن زدن آقا آقای مشایی بودکتر میشه ما بریم. گفتیم چرا. بعد خب ببینید من معلمم هستم، یعنی همه چی مسئله سیاسی نیست، من با این جوان ارتباطی دارم، یه رابطه اگزیستانسیله، حالا دیگران چی فکر میکنن یه بحثه، ولی این طلبه به من محبت داره، محبت بیش از اندازه. و باز اینو داخل پرانتز بگم، من خیلی از دانشگاه کشور رفتم، هیچ کدوم از دانشگاه به اندازه این گروه که دارم میگن از من استقبال نکردن، نشریه ندادن، عکس بزرگ منو نشریه دادن که خرمگس وارد اصفهان شد. خیلی میخوام بگم با همین ابراز احساسات شورمندانه، خب من نمیتونم نسبت به این مسئله بی تفاوت باشم. معلمی فقط یک رابطه نظری مفهومی نیست، من با نگاهم با این خانم باید حرف بزنم، با لمسم با این مخاطب باید ارتباط برقرار کنم، گاهی وقتا باید پول چای رو حساب بکنم. اینا مقولات، همه مقولات مفهومی و رابطه سوبژه نیست. رفتیم گفتیم آقا عکس نگیریم، بعد دیدیم عکس انداختن. ببینید یعنی میخوام بگم کاملا اتفاقی بود و من اومدم گزارشش رو زود دادم که برادرها فکر نکنند گزارش یک تجربه تاریخی.
مطمئن که آقای دکتر اصلا همه نویسندگان و روشنفکران و اساتید دانشگاه اول انقلاب تا امروز با همه رجال سیاسی ارتباط داشتن، ولی هیچ کدوم هیچ وقت به اونها هیچ وقت چیزی نمیگن، عکس دارن، خاطره دارن، مثلا در متن اونها حرف میزنن. هیچ وقت شما مثلا با آقای سروش هیچ وقت انتقاد رو نمی کنن که آقای سروش چرا میری با آقای منتظری عکس میگیری؟ آقای منتظری کی بود؟ قائم مقام رهبری بود. خب آقای مشایی هم وقتی چیز رو به کنار رو منتظری هم کنار رفت. خب میگم اصلا یه مقدار زیادی از این حرفا اصلا انقدر چیپه و انقدر بیخردی توشه که اصلا شما نباید به نظر من حتی در مقام پاسخگویی باشی، چون واقعا اینها یک موضع‌گیری هاییه که فقط نشانه رفتن اینکه احساس میکنم این کتاب آقای عبدالکریمی الان میتونه منشأ اثر باشه، با یک نوع چیگری سیاسی بخوان اون رو از اثر بگیرن.
درست.
آره من به نظرم اصلا اینها چیزی نداره.
الان شروع کنه شروع میشه.
ما مقاسم همین کار رو بکنیم.
شما بزرگید آخه، من به خدا شما خودتون باید به ما امضا بدید.
بفرمایید سوال داشتید.
من ضمن اینکه تشکر میکنم از
بفرمایید سوالشون رو بفرمایید.
من خب به عنوان یک کسی که من رشتم اون قرآن حدیثه، مثلا 10 سال دارم
حدیث میخونم
و طلبه هم یه زمانی بودم خوندم و اینا. وقتی ما میگیم آخوند، آخوند یعنی فقه و کلام، که آخوند مثلا تفسیر بگی نمیفهمه، بلد نیست، حدیث بلد نیست، هیچی بلد نیست، فقط فقه بلده در حد لومه و کلام هم بلده در حد فاجعه طوسی، دیگه چیزی بلد نیست. بعد وقتی ما با این آخوند ما یا خود من اصلا آخوند
آقا تا این حد که خیلی خوبه تر حد لومه و فاجعه بدونه که برتر ما جایی دارن.
وقتی من با این مواجهه میشم یا وقتی خودم اونم، شما میگید به من میگید مثلا پایان تئولوژی، یعنی یه بخش از نصف وجود من رفت همینجوری است. بعد میمونه چی؟ میمونه فقه، نصف دیگه همه. اون نصف دیگه خودش رو اون تئولوژی بیان شده اون میره هوا. یعنی من رفتم هوا، یعنی هویت من اون چیزی که الان منو شکل داده مثلا 10 سال 20 سال از عمرم و 40 سالو شکل داده همش نابود میشه.
دقیقاً.
بعد میگم خب اگه به این، بعد شما وقتی میگید آخوند، میگید آخوند یعنی مرد، در صورتی که اصلا آخوند هیچ چی مرد نمیدونه. و حالا من که مثلا تخصص متن دارم، وارد متن میشم، دست به متن میزنم، کل متن میره هوا، یعنی همه چی نابود میشه تهش مثلا. و حالا من دیگه اون وسط نمیتونم برگردم بشینم سر این متن قدسیش کنم، اصلا نمیفهمم اینو، یعنی نمیفهمم دیگه چیزی نمونده که من بخوام اینو من چی کارش کردم. من به عنوان مسئله که مثلا خودم
مسئله واقعا اگزیستانسیال
دارم، یعنی ته گوشیده که هم دیگه الان همش رو پذیرفتم، چیزی نمونده برام.
میدونی چه اتفاق میفته؟ میدونی چه اتفاق میفته؟ من اسم شریفی شما از
ته گوشیده.
این کتاب شما رو با این مسئله مواجه میکنه که من میخوام خداحافظی کنم بچه ها، من دوتا مهمان دارم، من دیگه برسونم. نه نه این شما رو با این مسئله مواجه میکنه، یا دغدغه دفاع از موقعیتتون رو دارید، یا چشم شما رو به حقیقتی باز میکنه که دیگه برای خود محلی از ایراد قائل نیستی. من اومدم اینجا، اومدم اینجا خودم رو بس بدم، دعوت به خیش بکنم، قدرت خودم رو افزایش بدم، یا اومدم دست اشاره به حقیقتی بگیرم. اگه دعوت به خودم باشه، یعنی ارجاع به خودم باشه، خب تمام حرفام در تعارضم و این خود بنیادی، این خود ارجاعی هیچ اصالتی نداره. اگر اون تمام دعوت اینه، تمام دعوت اینه که آقا شما یک سیستم تئولوژیک ساختی که مجموعی از باورهای نهادینه شده تاریخیه، اینو داری طوافش می‌کنی، صاحب خونه رو ول کردی چسبیدی به این خونه، متوجه هستید؟ خب تمام تلاش اینه که این فرو بریز.
بعد اون حقیقته که میگید اون پشت نیست، یعنی من اینو میذارم کنار،
حالا ببینید
یه چیزی نیست.
نه ببینید، تمام ادعای آدمی هست که من اینه که اگه اونو بذاری یه چیزی هست، باید بخونی دیگه، باید باید باید
لا اله الا خوب بگو، محکم بگو.
حالا بذار یه شوخی بکنم، یه شوخی با شما بکنم. توی جمعی بودیم، بعد من گفتم که آخوند دوست داشتنی هست ولی کمه، ولی هست. گفت عبدالکبیر تو همه جا میگه آخوند دوست داشتنی هست، بگو آخوند دوست داشتنی کیه؟ گفتم آخوند دوست داشتنی آخوند است که بفهمه لباس لباس پیامبر انقدر از اینه که جرئت نکنه تنش بکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، دوستان سوالی ندارن؟
اسم خانم چی میخوام؟
دکتر مارزوک.
خانم دکتر
مارزوک.
مار زوک. زوک بر رزه دیگه.
اسم آلمانی شما
حتما لباس پیامبر بوده؟
نه نه لباس عرام بوده.
لباس
لباسی که میگن لباس پیغمبر ابن سعد میپوشیده شمر هم میپوشیده
آره آره
اینا به نیت
مشکلی